أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. ادامه مباحث گذشته، مخصوصا دنباله بحث جلسه گذشته که به دو سه تا پرسش پرداختیم، به یکی دیگر از پرسش ها میپردازیم که اون اینه که آیا دعا غیر از نتایج مترتب بر استجابت آن نقش دیگری در کمال و استکمال انسان دارد یا نه. اگرچه این پرسش پاسخش تقریبا روشن هست با نکاتی رو که ولو به اشاره و کوتاه گفتیم و در جلسه قبلی آخرین بخش صحبتمون بود گفتیم، پاسخ روشنه، ولی با توجه به روایات نکات دیگری رو هم بهش اضافه خواهم کرد. یه وقتی کسی دعا میکنه برای اینه که به چیزی احتیاج داره، برای رفع نیازش، رفع حاجتش، حالا یا دعا به اجابت میرسه یا به اجابت نمیرسه بر حسب سخنانی رو که در حد متعارف و معمول گفته میشه، و الا قبلا گفتیم که دعای غیر مستجاب معنا نداره. همه ادعیه مستجاب هستن و توضیحاتش رو عرض کردم خدمتتون. ولی حالا بر حسب ظاهر که کسی چیزی رو میطلبد و خدای متعال علی ظاهر به او عطا نمیکند، آیا دعا غیر از نتایج مربوط به اجابتش نقش و اثر دیگری دارد که اگر کسی دعا کرد و به ثمر و به اجابت نرسید، باز هم آثار دیگری هم بر اون دعا مترتب باشه و دایی کار لغو و بیهوده انجام نداده باشه، وقتش رو، فکرش رو، ذهنش رو، توجهات نفسانیش رو هدر نداده باشه؟ پاسخشون نکاتی است که گاهی به اشاره خدمتتون عرض کردم که دعا عبادت است. همچنان که در عبادت‌های مختلف قطع نظر از آثاری که بر این عبادت‌ها مترتب میشه و مورد توجه انسانه، غیر از اونها امور دیگری هم دارد که حتی اگر اون آثار معمول و متداول هم برش مترتب نباشه یا معلوم نباشه و آشکار نباشه، باز هم آثار دیگری دارد. اونم اثرش عبارت است از تقرب به خدای متعال یا تخلق به اخلاق خدای متعال یا اتصاف به صفات خدای متعال یا تعبیرهای دقیق‌تری رو که باز در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، اون عبارت است از اشتداد نفس، یا آخرین سخن این بود که عبارت است از ظاهر شدن و تجلی یافتن و به تفصیل در آمدن کمالات مجمل جمعی در وجود انسان. دعا این نقش رو داره، یعنی علاوه بر اون چرا که ما به حسب ظاهر میابیم یا در دنیامون یا در آخرتمون میابیم، نتیجه رو برای دعا میشناسیم که میگیم خب این دعا رو کردیم به اجابت رسید، یا به نفری، به کسی گفتیم دعا کن و تقاضای دعا کردیم که دعاش قریب به اجابت بوده و آثاری رو که میخواستیم میطلبیدیم. فرض کنه هیچ کدام از اینا نداشته باشه، تازه اولا دعا میشه یک عبادت، اونم خلاصه و اساره عبادات دقیق و عمیق و فراگیر، به تعبیر دیگر لب ادعیه، مخ ادعیه عبادات و مغز عبادات دعاست. این یه روایاتی رو خدمتتون میخونم. همچنین اگر یه نکته دیگری هم خدمتتون اضافه کنم قبل از اینکه روایات رو بخونم، و اون اینه که ممکنه که عبارت به تعبیری به این صحبت بعدیمون، به سال بعدیمون هم که آخرین بخش حرفمون هست تو اینجا برمیگرده، اون اینه که ممکنه کسی بگه که خب اون چرا که خدای متعال مقدر کرده بود، اون چرا که مقضی خدای متعال بود انجام میشود، حالا ما دعا کنیم یا دعا نکنیم قضا قدر رو که نمیشه تغییرش داد. غیر از اون نکاتی رو که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، آیا دعا نقش دیگری هم دارد یا ندارد؟ تعدادی از روایات رو میخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود که یا میسر ادعو الله. میسر اسم یکی از صحابه امام صادق علیه السلام هست، فرمود که دعا کن و خدا رو بخون. ولا تقل ان الامر قد فرغ من، نگو که هر چی را که خدا میخواسته انجام بده در قضایش آمده است، در قدرش آمده است. ما چه کاریم که اراده خدا را تغییر بدیم؟ ما چه کاریم که نظر خدا را برگردونیم یا تأثیر در مشیت خدا داشته باشیم یا در فعل خدا داشته باشیم؟ نگو کار از کار گذشته، ما دعا کنیم دعا نکنیم تأثیری ندارد. به خاطر این که ان عند الله منزلتن لا تنالو یا لا تنالو الا به مسئله، یک مقام و مرتبه ای و منزلتی نزد خدای متعال هست که از طریق هیچ عمل صالحی انسان نمیتواند به آن دست پیدا کند، از طریق هیچ خلقی نمیتواند دست پیدا کند، از طریق هیچ معرفتی و اعتقاد و باوری انسان نمیتواند به آن دست پیدا کند. تنها با سوال کردن، با اظهار نیاز کردن، با اظهار فقر کردن به اون منزل و مقام میتوان دست پیدا کرد. ولو ان عبدن صد دفعه، اگر بنده خدا دهنشو ببنده، لباشو رو هم بگذارید، چی نگه، ولم یسأل، هیچی هم نخواد، لم یعط شیئا، خدا چیزی هم بهش عطا نمیکنه. این برمیگرده به اون حرفی که در شاید اولین یا دومین جلسه خدمتتون عرض کردم که آنچه که خدای متعال بر خلقش نازل میکند از طریق سوال است، از طریق تقاضا است، منتها تقاضاها گاهی در زبان هست، گاهی در زبان نیست، در حال و جان و درون و باطن و نفسمون هست. گاهی ممکنه که حالمون همچنان چیزی رو نگه ولی استعدادمون این رو میگه. در این حوزه وقتی که فهم و درک و تقاضای حقیقی هرچی به معرفت نزدیکتر و به با معرفت عجینتر و مخلوطتر باشه، قطعا نتیجه بهتر و بیشتری خواهد داشت. فرمود که لم یعط شیئا، اگر کسی سوال نکنه و تقاضا نکنه به عطای خدای متعال هم دست پیدا نمیکنه. طبعا نباید فکر کنیم که کسی که دعا نمیکنه، یکی از این دو تا تفسیر، نباید فکر کنیم که کسی که دعا نمیکنه دعایی به زبان نمیکنه. این محتمل است که مقصود اینه که کسی دعا نمیکند، نه به زبان، نه به حال و نه به استعداد. البته اگر کسی استعداد نداشته باشه، حالش هم نداره، قالش هم نداره، در نتیجه دعا هم نخواهد کرد. پس اگر کسی دعا کرد به یکی از این سه درجه، قطعا و یقینا عطای خدا شامل حالش خواهد شد. یک معناش اینه. معنای دیگرش اینه که مقصود از اینه که اگه سوال نکنید به اون دست پیدا نمی‌کنید، یعنی معطیات خدای متعال، عطایا و فضلها و برکتها و ارزاق خدای متعال درجات مختلفی داره. برخی از درجاتش بدون دعا هم حاصل میشه، مثل رحمت رحمانی خدای متعال، مثلا مانند این، غیر از اون نکته‌ای که در یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اصل وجود هم با سوال انجام میشه، اونا نادیده بگیریم. مثل این که انسان ها متولد میشن بدون این که دعا کنن، انسان ها رشد میکنن بدون این که دعا کنن، انسان ها حداقل امکانات رو دارن، در شرایط طبیعی وجود دارن، گرم میشن، سرد میشن، اینا احتیاج به دعا کردن ظاهرا نداره. مثل این که ما اینجا نشستیم، این فضا رو روشن کردیم بدون این که دعا کرده باشیم. البته اینم اضافه کردم که دعا تنها لفظی نیست، دعای فعلی هم وجود داره، کنم اقسامی است که اشاره شد. به هر حال این اونچه را که ما طلب میکنیم، اعطای خدای متعال و فضل و رحمت خدای متعال درجات مختلفی داره. برخی از درجاتش ممکن است بر حسب ظاهر بدون دعا هم حاصل بشود، ولی برخی از درجات آن فقط از طریق سوال امکان پذیر است. بدون سوال و بدون تقاضا و بدون دعا و خوندن خدای متعال، برخی از درجات معطیات خدای متعال نازل نمی شود اصلا و ابدا. علتش هم اینه که برخی از معطیات خدای متعال و الطاف و عنایات خدای متعال خاص است. اینها، این دسته از عطایای خدای متعال که ویژه به تمام معناست، بر دل و نفس و بدن و طبیعت و مراتب وجود خاص نازل می شود. بنابراین یک قابلیتی باید در مخاطب باید وجود داشته باشه، یا در انسان باید یک قابلیتی وجود داشته باشه که اون قابلیت ویژه ویژه باشه تا خدای متعال اون عطای ویژه ویژه رو بر او نازل کرده باشد. خب این استعداد خاص از چه طریق به دست میاد و از چه طریق به وجود میاد؟ از طریق دعا، که مخ عبادت است و مغز و اساره و خلاصه دعاست. به تعبیر دیگه همه عبادت‌های دیگر بدین خاطر که دعایی در آنها نهفته است، سوالی در آنها نهفته است، اظهار فقر و فاقه و تضرع و ابتهال و تضرع به درگاه خدای متعال درونشون هست عبادتن. به الله اگر کسی نماز بخونه اینا رو نداشته باشه، یعنی احساس فقر نکن، طلب نکن از خدای متعال، اهدنا الصراط المستقیم نگفته است، یا اینکه اگر گفته است بر اساس نیاز نیست، از سر سیری مانند اون نمونه‌ای رو که از مرحوم آقا نجفی قوچانی خدمتتون عرض کردم، ممکن از سر بی‌نیازی گفته باشه. از سر بی‌نیازی اگر کسی عبادت کرد، عبادتش عبادت نیست. از سر رفع و رجوع کردن عبادت، این که حالا خدای متعال گفته بخونین، ما هم خیلی خوب، دیگه اگه نخونیم هم که گرفتاری داره. اگر دعا در عبادت نبود و تقاضا و تذلل در عبادت نبود، اون عبادت عبادت نیست. بنابراین با توجه به این که دعا مغز و لب عبادته و اساره همه عبادات هست، چنان تحولی در نفس داعی ایجاد می کند که قابلیت خاص خاص ایجاد می شود. قابلیت خاص خاص که ایجاد شد، یا نفس را ارتقا می دهد و به سوی منازل تام و تمام ویژه خدای متعال می برد، یا عطایای ویژه خدای متعال را نازل می کند و به قلب و نفس این انسان خاص می رساند، و یا این که اون کمالات ویژه و خاصی را که در باطن 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 وجود انسان هست، اون را عیان آشکار می کنه. ولی در هر صورت از طریق دعا انجام می شود. بعد فرمود که یا میسر انه لیس یقرا باب الا یوشک ان یفتح حل صاحبه. فرمود که میسر، هیچ دری را نمیزنن مگر این که به زودی اون در گشوده می شود. ممکن است برای بار اول در زدن باز نشود، برای بار دوم باز نشود، برای بار سوم، ولی بالاخره در باز خواهد شد. این یک روایت. فعنه علیه السلام من لم یسأل الله من فضله افتقر. روایت دیگر اینه که کسی که دعا نکند و از خدای متعال تقاضا نکند و چیزی نخواهد و سوال نکند، فقیر می شود. این معنایش این نیست که اگر کسی دعا به زبان نکرد یا دعای به حال نکرد، نون و آبش از بین می رود. ممکن است خیر و برکت اندک باشد و کمتر باشد، و به تعبیر دیگه معنای این سخن این نیست که هر کس غنی است یعنی دعا کرده است و اگر کسی دعا نکرد حتما جز فقرا خواهد بود. نه، ممکن است باشد. معنای این سخن اینه که فقر دارای درجات مختلف است. یک فقر مالی است، فقر اقتصادی است، فقر مربوط به این جنبه‌های طبیعی و بدنی است، فقر در سلامت است، فقر در هوش است، استعداد است و مانند اونها. اینها اگرچه دعا در اونها تأثیر دارد، یعنی این دعا میتواند این فقر را برطرف کند یا این فقر را تخفیف بدهد یا از آن بکاهد، و اگر کسی غنی است دعا میتواند بر غنایش بیفزاید، ولی این فقرهای گفته شده مربوط به طبیعت که نمونهاش رو خدمتتون عرض کردم، یکیش فقر اقتصادی است، این عوامل شناخته شده طبیعی دارد، یا اکثریت عوامل این گونه فقر و این گونه غنا عوامل شناخته شده و متعارف است. معناش این نیست که عوامل غیر متعارف یا متعارف ناشناخته اینا تأثیر ندارد، این هم تأثیر دارد. مثلا کسی تقوا داشته باشد، خب طبعا تأثیر دارد در همین فقری رو که در این عالم و فقر در طبیعت می‌بینیم. مثلا فقر علمی، خب این فقر مربوط به طبیعت، فقر در استعداد و هوش و حافظه و مانند اینها، چنان که غناش هم همین گونه است، ممکنه که دعا بر اینا تاثیر داشته باشه، کم و زیادش کنه، تقوا کم و زیادش کنه، سلوک کم و زیاد کنه، ریاضت کم و زیاد کنه، صله رحم کم و زیاد کنه، که اینا عوامل متعارف ناشناخته است یا عوامل طبیعی غیر متعارف. این یه نوع فقره. اینو عرض کردم خدمتتون که عواملش همین عوامل شناخته شده است. بنابراین اگر کسی میخواد که این فقر و فقر مالی رو برطرف کنه، راهش اینه که اهل فکر باشه، اهل دقت باشه، اهل کار باشه، زحمت بکشه، تلاش کنه، سازگار باشه با دیگران، بتونه همکاری داشته باشه، تعاون داشته باشه، از امکانات موجود بهترین استفاده رو کنه، مدیریت کنه و مانند اونها. اما فقر به همین خلاصه نمی شود و منحصر نمی شود. این فقر طبیعی بود، فقر نفسانی داریم، چنان که فقر قلبی داریم، چنان که فقر روحی داریم، چنان که مراتب بعدی رو هم همچنین فقر در درجات مختلف داریم. یعنی این که انسان فقدانهایی دارد، ناداشتهایی دارد، چیزهایی رو کم دارد، یا در بدن و طبیعتش، یا در نفس و قوای نفسانیش، یا در قلب و ادراکات قلبی و باطنیش، یا در روحش و مراتب دیگر. عوامل رفع فقر از نفس همچنین از قلب و همچنین مراتب بعد عوامل متعارف نیست، عوامل شناخته شده نیست. یعنی هر چی بیشتر کار کند به تقوا بیشتر برسد، هر کسی مثلا ذهن دقیقتر و عمیق‌تر داشته باشه، مدیریت داشته باشه، بیشتر به قرب خدای متعال برسه، بیشتر فهم عمیق‌تر درباره معارف الهی داشته باشه، بیشتر بتواند سخن خدا رو، فعل خدا رو، فیض خدا، وجه خدا، اسم خدا رو بفهمه، اینا دیگه مربوط به این عوامل متعارف نیست. ممکنه کسی بسیار باهوش باشد و بسیار اهل مطالعه و دقت باشه اینا رو بیابه، ممکنه کسی هم هیچ کدام از اینا رو نداشته باشه اینا رو بیابه، ممکنه کسی سالیان و درازی درس خونده، مدرسه رفته، مکتب رفته، حوزه و دانشگاه رفته اینا رو بفهمه، ممکنه کسی هم هیچ کدام از اینا رو نرفته باشه نه فقط اینا رو بفهمه بلکه بیشتر از اینم بفهمه. بنابراین این که انسان نقایصی دارد، فقرهایی دارد، ناتمامیهایی دارد مربوط به نفس و مراتب دیگر درونی و باطنش، اینها از طریق دعا برطرف می شود و غنای مربوط به این مراتب عمدتا از طریق دعاست. البته منحصر به دعا نیست، منتها فعلا ما عامل دعا رو می تونیم بشناسیم در این گونه روایات که من لم یسأل الله من فضله افتقر، کسی که از خدای متعال از فضل خدای متعال تقاضا نکنه فقیر میشه. مقصود از این فقر به طور عموم فقر طبیعی نیست، ممکنه فقر طبیعی هم باشه، در یه موردی در برخی از افراد ممکن اینجوری باشه که به خاطر اینکه دعا نمی کنن، از خدا تقاضا نمی کنن، ممکنه فقیر باشن، چنان که ممکنه افرادی هم باشن به خاطر دعا کردنشون غنی باشن، اما اکثریت خلق از طریق عوامل و راه‌ها و اسباب و طرق متعارف به غنای طبیعی میرسن، یا فقر طبیعی رو برطرف میکنن و یا اینکه فقیر میشن. اما فقرهای دیگر به امور دیگری از جمله دعا و عبادات و عبادات خالص ارتباط داره که روایت اشاره به اون داره. ان امیر المؤمنین علیه السلام، ما کان الله لیفتح باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه، میفرماید که خدا ممکن نیست که خدای متعال باب دعا کردن رو باز کنه و به انسان ها بگه ایها الناس دعا کنید، بعد بگه که این دعا کردنشون بی خاصیت بوده، اجابتی در کار نیست، بگه دعا کنین فایده براش مترتب نباشه، بگه دعا کنید استکمال و رشد و ترقی و تقویت نفسی در اون نباشد، یا اشتداد وجودی در اون نباشد، یا اجابت به این معنای عرفی نباشد. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که افزعوا الی الله فی حوائجکم، در حاجتاتون، خواسته هاتون به درگاه خدای متعال رو بیارید و جزع و فزع کنید، بنالید در درگاه خدا، تضرع کنید در درگاه خدا، ابتهال داشته باشید، توسل داشته باشید و بالاخره با همه وجود آن را تقاضا کنید. و الجو الیه فی ملماتکم، چیزهایی رو که شما رو عصبانی کرده، خسته کرده، ناراحت میکنه، اذیتتون میکنه، اینها رو به خدای متعال التجاء داشته باشید، به خدای متعال پناه ببرید و توجهتون رو از غیر خدای متعال سلب کنید، کاملا متوجه خدای متعال باشید و متوجه او باشید و تضرع الی، تضرع به خدای متعال داشته باشید و دعوه دعا کنید برای حوائجتون. باز این حوائجی گفته می شود توجه داشته باشیم که با توجه به این که مراتب وجود انسان متعدد و مختلف هست، این حوائج هم مختلف و متعدد است، همچنان که کوچکترین و محدودترین مرتبه وجودی ما وجود طبیعی من هست، طبعا حوائج طبیعیمون هم کمترین هست، حوائج طبیعی ما بسیار اندک است. اگرچه از دنیا می خواهیم، اگرچه خوردن می خواهیم، آشامیدن می خواهیم، اعتبار و شهرت و وساقت و مانند اونها میخواهیم، ولی اینها اون چرا که میخواهیم یا برای 50 سال و 60 سال و 70 سال است، یا اگر بیشتر هم باشه یه خیلی بیشتر نیست، مال یه نسل و دو نسل بعدمون خواهد بود، یا یکی دو نسل قبل و قبلمون خواهد بود، بیشتر از این دیگه نیست. این اولا. ثانیاً اون چرا که برای دنیا میطلبیم، یعنی حوائج دنیوی ما به گونه است که اگر اندکی سختی ها و ریاضت ها و امور ناملائم را تحمل کنیم، حوائج خود به خود حاجت نخواهند بود. این که مثلا ما این امکان خاص رو میخوایم، یک کمی اگر صبر و تحمل داشته باشیم امکان خاص رو میتونیم نداشته باشیم. اگر آب سرد سرد خواستیم یکم قناعت کنیم یا یکم صبر و تحمل داشته باشیم، آب ولرم هم قابل استفاده است. همچنین است اگر نان گرم گرم میخواهیم، اگر یه مقدار صبر و تحمل داشته باشیم و ناملائمات رو تحمل کنیم، نان بیات رو هم میتوان خورد. نه فقط نان گرم لازم نیست، سردش هم میشه، بلکه نه فقط سردم لازم نیست، بلکه بیاتش هم قابل خوردن هست. حوائج دنیوی بسیار کم است و اندک است و کوچک است و محدود است و زودگذر. اما حوائج نفسانی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم مربوط به عالم مثال و مربوط به عالم برزخ است، اون نگاه عالم برزخ رو نگاه کنید، کل عالم هستی طبیعی نسبت به عالم برزخ به اندازه یک ثانیه حساب می شود. حالا اگر کسی در عالم برزخ مثلا 2 سال بمونه، 10 سال بمونه، 2 میلیارد سال بمونه، حاجتاش هم بیشتر خواهد بود. این یک. دوم این که حاجت هایی که در جهان برزخ و عوالم برزخ دارد، اینا جایگزین ندارد، با صبر و تحمل و تحمل ناملائمات و مانند اون اینا برطرف نمی شود. در دنیا اگر خونمون خیلی گرم بود، بعد 6 ماه عادت می کنیم که با خونه گرم هم تحمل کنیم. اگه هوای کره زمین گرم شد، مثلا از 30 درجه رسید به 40 درجه، 1 سال 2 سال رو به سختی میگذرونیم، آرام آرام عادت میکنیم. چنان که ملاحظه بفرمایید در برخی شهرهای کشور خودمون، شهرهای جنوبی، هوای 50 درجه تحمل میکنن، 45 درجه و 40 درجه. اون در گذشته، در حالا زمانی که بنده خاطرم هست، برخی از اهواز تابستونا میومدن قم، ییلاق. خب ما در قم تحمل نداشتیم دیگه، خرداد وقتی بود که همه از قم میزدن بیرون، بعد اهوازی ها تازه میمادن ییلاق. یعنی میشه که هوای قم را 40 درجه رو میشه نه فقط تحمل کرد، بلکه به عنوان ییلاق تحمل کرد. در جهان طبیعت اینگونه است که اندکی صبر و تحمل هوایج را میکاهد، اما در عالم برزخ اینگونه نیست. در عالم برزخ یا در عالم مثال و عوالم بعد از اون اینگونه نیست که هر که صبرش بیشتر باشه، تحملش بیشتر باشه، مثلا در جهان طبیعت گرمایی رو تحمل کرده 40-50 درجه، خب اونجا هم بالاخره یکم بهتر میتونه. اگر تفاوت آخرت، تفاوت برزخ با دنیا تفاوت 5 درجه و 10 درجه و 20 درجه بود، مثل همین دنیا بود که میشد که بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال عادت کرد. اما اگر تفاوت بی نهایت بود، نه 2 برابر و 10 برابر و 100 برابر و 1000 برابر، بلکه بی نهایت برابر باشه، تحمل اصلا معنا نداره در اونجا. بنابراین در اون عالم هیچ کس نمیتواند بگوید که من میتوانم یک آن یا یک ثانیه سختی های عالم برزخ رو تحمل کنم، بعد از یک آن عصبی میشم، بعد از یک آن بر من فشار وارد میشه. اما شما از همون لحظه اول دارین میسوین، پس من یک آن راحتم. علتش اینه که در این جهان طبیعت اگر یه جای 40 درجه، یه جای دیگه 50 درجه است، یه جای 55 درجه است، این یا 10% فرق داره، یا 20% یا 30%. اما عالم آخرت، این جهان طبیعت 40-50 بود، اون یک مرتبه 4 میلیارد درجه است. این که کسی که در اینجا در 20 درجه گرمش میشد، یکی دیگه در 30 درجه و 40 درجه، اینا همشون وقتی به میلیارد که رسیدن همه برابر خواهند بود. در نتیجه در جهان طبیعت اگر انسان هوایجی داشته باشد، هوایجش رو صبر و تحمل کند، میتواند نادیده بگیرد. تشنگی رو میتوان تحمل کرد، گرسنگی رو میتوان تحمل کرد، سختی‌های دیگر رو میتوان تحمل کرد. حتی کسانی که مثلا قبل از انقلاب رژیم طاغوت دستگیرشون میکرد، زندونیشون میکرد، دفعات اول که کتک میخوردن خیلی سختشون بود، بعد آرام آرام عادت میکردن. بچه‌ها برخی‌ها رو در گذشته کار بچه‌ها رو کتک هم میزدن، روزی اول سخت بود، ولی روزهای بعدی معلم روز اول که میومد بچه رو کتک میزد، داد و هوار رو مینداخت، ولی آرام آرام دیگه عادت میکردن، 5 تا 10 تا کتک رو به راحتی تحمل می کردن. جهان طبیعت این ویژگی رو داره که میتوان به خاطر اینکه اون شدید با ضعیفش خیلی تفاوت ندارد. اما در عوالم دیگر این گونه نیست. بنابراین برای دریافت، حالا این مربوط عالم مثال دیگه، عالم عقل و عالم آخرت و درجات و بالاتر و بالاتر و مانند دور، و ملاحظه فرمایید که هوایجش قابل چشم پوشی نیست. در نتیجه می‌فرمایید که هم جزع کنید، هم فزع کنید، هم التماس کنید، زاری کنید، تضرع داشته باشید و دعا کنید. فإن الدعاء مخ العباده، به خاطر اینکه دعا مغز عبادت است. و ما من مؤمن یدعو الله الا استجاب له، هیچ مؤمنی نیست که دعا کند و خدا رو بخواند مگر اینکه خدا جوابش میده. و چنان که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، اصل جواب دادن خدای متعال مهمترین اجابت و استجابت است، نه اون چرا که برآورده میکند، نه اون چرا که تقاضا کردیم. اصل این که بگه خب چی میگی، حرف حسابت چیه. چنان که میبینید که در ادعیه خاص مانند دعای سحر امام محمد باقر علیه السلام که رادیو هم پخش میکنه، تلویزیون هم پخش میکنه، اللهم اینی اسالک من بهاک و ابهاک و الاخر، این میبینین که فقط میگه خدایا من تو رو به بهاعت میخوانم، به جمالت میخوانم، به نورت، به کلماتت، به رضایتت، به قولت، به چی میخوانم. هیچ وقت نمیگه که میخوانم که نام بدهی، میخوانم که دنیا بدهی، میخوانم که آخر، چی نمیگه. بعد از این که تمام این اسماء بزرگ خدای متعال و اسماء بسیط خدای متعال رو که خوند، آخر میگه که فعجب نیا الله، جوابم بده. تمام خواسته ما، خواسته کسی که داره دعا میکنه در این دعای سحر، دعای خاص سحر، فقط آخرش اینه که بعد از این که گفت میخوانم، یعنی صدات کردم خدای تو رو اینجوری صدات کردم، اینجوری تو رو فراخوندم، آخر میگه خدای جوابم بده. و اگر خدای متعال فرمود که لبیک، دیگه اجابت شده است. اونم چه اجابتی که بالاتر از این اجابت امکان پذیر نیست، فوق چنین اجابتی وجود نداره. برای همینه که انسانهای کامل و مخلصین از بندگان و خدا مانند خاندان پیامبر علیه السلام چنین تقاضایی میکنن. آخرش اینه که جواب بده، نه اینکه جواب بده چون من گفته بودم که خدا یا نون آب میخوام، نون آب رو بده، دنیا آخرت میخوام، دنیا آخرت. چون هیچی در این دعا گفته نمیشود، هیچی گفته نمیشه. نه تقاضا میکند که گناهانش بخشیده بشود، نه تقاضا میکند که بر مقامش افزوده بشود، نه دعا میکند و تقاضا میکند که مشکلات دنیایش حل بشود. هیچی تقاضا نمیکنه، فقط خدا را میخواند. و آخرم میگه که فعجبنی یا الله. بعد فرمود که حالا مؤمنین وقتی دعا کردن به اجابت میرسن، اجابتشون این درجاتی است که حالا به اشاره گفته شد، ممکن یه جای دیگه به توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم. فاما ان يعجل له في الدنيا، وقتی خدای متعال اجابت میکنه، یا تو همین دنیا اجابتش میکنه، یا لبیکش همینجا میگه به گونه کو متوجه میشه، نتیجه این لبیک گفتن آرامش، قرار، طمأنینه از خدای متعال بهش عطا میکنه، یا اینکه نه اگر قراره که اون خواسته هاش رو اینجا بهش عطا کنه، تو همین دنیا با سرعت، با عجله، با شتاب در اختیارش قرار میده. او یعجل له فی الاخره، و یا اینکه با عجله نیست، با این نیست، با عجل است، با مهلت است. میگه خیلی خوب، اون چی رو گفتی تو حساب ذخیره میکنم، عجلم نکن، نگین که ما الان میخوایم، به خاطر اینکه شما جایی به این تقاضاها احتیاج دارید که اون احتیاج با این احتیاج دنیاتون قابل مقایسه نیست. خب اینم دوم، ممکنه کسی یه تقاضای از خدای متعال کرده که نه در دنیا میشود به اجابت برسد، نه در آخرت میشود به اجابت برسد. برخی از ادعیه اجابتش ممکن نیست، اجابتش محال است. ماننده محالات هم دو دست است، یه محالات ذاتی است، یه محالات به تبع و بالعرض. محالات ذاتی مثلا مثل اینکه خدایا اگه کسی از خدای متعال بخواد که خدایا من میخوام در عرض تو باشم، نصف دنیا مال تو، امر کن و نهی کن و ایجاد کن و بازگردان نصفشم مال من، من میخواهم خدایی کنم بالاصاله نه به تبع. خب طبعا چنین چیزی امکان پذیر نیست. اما باز همینم اگر کسی نداند که نشدنیست، اینم دعاست، اینم به اجابت میرسه، منطقه اجابتش از این قسمهایی که گفتیم نیست. گاهی نه، از امور محال نیست، به خاطر اینکه برخی از افراد و برخی از بندگان و خدای متعال به این خواسته رسیده اند، ولی رسیدن این خواسته و این تقاضا به همه امکان پذیر نیست. به عنوان نمونه، مثل این که کسی در این جهان طبیعت، یا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، ایام انتخابات رو نگاه کنید، 10 نفر همه متقاضی هستند از خدای متعال، دعا میکنن که همه وارد مجلس بشون. خب اینجا 3000 نفر ثبت نام کردن، 4 نفر، 5 نفر اینجا میتونن که دعاشون به اجابت برسه، اگر قرار باشه که این مجلس رفتنشون مربوط به دعا باشه، 5 نفر میتونن که برن. و اگر مربوط به عوامل دیگر باشه که خب این دعاشون نه با عجله نه بدون عجله این به اجابت نخواهد رسید، بقیه دیگه نباید همه فکر کنن که این اولا به دعا به اجابت میرسه، ثانیا اگه به اجابت مال همه به اجابت میرسه. دعای اینجوری هم داریم که امکان پذیر نیست به خاطر محدودیت ها. در برخی از موارد هم برخی از دعاها هست که اونا هم ممتنع است، امتناعش هم به خاطر عدم قابلیت است. به عنوان نمونه اگر کسی از خدای متعال طلب کند که همردیف خاندان پیامبر باشد، به مقام محمود برسد، یه وقتی کسی تقاضا میکنه که همراه و همپای خاندان پیامبر باشد به لطف اونها به شفاعت اونها، چنین چیزی امکان پذیر است که میتوان به مقام محمود هم رسید، ولی به مقام محمود به تبع نه بالاصاله. اما اگر کسی بگه که همچنان که پیامبر بدون استناد به این و آن به اونجا رسیده است، فقط با استناد به خودت به مقام محمود رسید، ما میخوایم برسیم، این نشدنی است. حالا کسی ندونه که این نشدنی است ولی در این حال بازم دعا کرده، چنین دعاهایی که اجابت ندارد، نه در دنیا نه در آخرت، نه در ظاهر نه در باطن، هیچ کدام نداره، اینا چه خاصیتی داره؟ اما ان یکفر عنه من ذنوبه به قدر ما دعا، اگر نشد دعاش به این دو شق و این دو صورت به اجابت نرسید، از گناهانش کاسته میشه. از این گناهان یعنی نقائص، گناه بر دو قسمه، یک گناهانی است که در مرتبه وجود آدمی هست، عبارت است از نقص‌های ذاتی، از نقص‌های طبیعی، از نقص‌های کسی ایجاد نکرده. خب پیداست که مثلا وقتی ما به دنیا اومدیم محدود بودیم، همینجا که رشد کردیم تحت تاثیر این فرد اون فرد، این فکر اون فکر، با این صحبت کردیم، اینو خوردیم اونو خوردیم، اینا بدون اینکه ما اختیار کرده باشیم یه نقایصی در وجود ما هست. مثل اینکه در یه محیطی به دنیا اومدیم خیلی خوب نبوده، یا محیطی بودی خیلی خوب بوده، اینا یه نقایص یه کمالاتی در وجود ما هست که ما هیچ گونه انتخاب و اختیار نکردیم. اینا هم جز گناهانه، یعنی اینا هم جز چیزهایی است که باید دعا کنیم که برطرف بشود. مثلا چنان که به عنوان نمونه اگر کسی مثلا هوش وافر ندارد، قوه درکش پایین هست، خب این نقص است. بنابراین برای اینکه این نقص رو برطرف، چون بسیاری از کمالات از طریق فهم و درک و مانند اونهاست، بنابراین باید دعا کنه خدای فهم منو زیاد کن، درک منو زیاد کن، هوش منو زیاد کن، چنین و چنان. وقتی این دعا رو که میکنه، یعنی داره تقاضا میکنه که نقص های طبیعیش برطرف بشه. همچنین اگر کسی است که با توجه به شرایط طبیعی که در دنیا داشته، محیط خانوادگی، دوستانش، غذایی که خورده و مانند اینها، میل به عبادت نداشته باشه، گرایش به تقوا نداشته باشه، گرایش به شریعت و دستورات شرعی نداشته باشه، خب اینم خودش نقصه. ولی اینکه او هنوز گناه نکرده، خطا نکرده، خلافی نکرده، با دست خودش نقصی در وجودش ایجاد نکرده، یعنی گناه نکرده، اما اونا هم گناهه، یعنی اونا هم نقص است، اونا هم باید برطرف بشه. بنابراین باید که پیوسته از خدای متعال بخواهد که خدایا اولا یقین به من عطا کن، ایمان به من عطا کن، اولا ثانیا ایمان منو ثابت قرار بده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بعد از این که منو هدایت کردی مراقب باش که منحرف نشوم. خب اینا یه دسته از نقایص است که نقایص طبیعی، اینا روش کنم گناهان طبیعی، گناهان ذاتی جبلی. البته این گناهان ذاتی و جبلی غیر از اون چیزیست که در مسیحیت گفته می شود که گناه اولیه نام دارد. یه دسته از گناهان دیگر نقایص ثانوی است، یعنی چیزهاییست که انسان با دست خودش، با اختیار و اراده خودش، با افعال و افکار و اخلاق خودش ایجاد میکنه، مانند کارهایی که خلاف دستور خدای متعال است، کارهای خلاف شریعت انجام میداد. این هر کدام از اینها نقصی در وجودش ایجاد میکنه، خب این باید بخشیده بشود. بخشیده بشود یعنی چی؟ یعنی چاله هایی که در وجودش ایجاد شده باید اینا پر بشود. راه پر شدنش چیز اینجا میفرماید که اگر دعایی کرد که در دنیا اجابت نشد، در آخرت هم اجابت نشد و قابل اجابت نبود، گناهانش رو کم میکنن. حالا بفرمایید که البته این نکته رو میتوان گفت که ممکنه کسی گناه نداشته باشه، نقص نداشته باشه، کسی ممکن است نسبت به وجود طبیعیش نقص نداشته باشه، اما نسبت به نفسش داره. نسبت به نفس نداشته باشه، نسبت به قلب داره. نسبت به قلب نداشته باشه، نسبت به روح داره. نسبت به روح نداشته باشه، نسبت به سر داره. نسبت به بنابراین کسی که هیچ گونه نقصی نداشته باشد که مستندن به خدای متعال آن نقص برطرف شود، خدای متعال است، غیر خدای متعال همه نقایصی دارن که البته این نقایص برطرف می شود با استناد به خدای متعال، با لطف و عنایت خدای متعال. بنابراین تمام، چون تمام انسان ها درجاتی از گناه را، درجاتی از نقص رو دارن که مناسب با خودشون هست، برای همینه که استغفار میکنن، انبیا هم استغفار میکنن، ولی گناه اونها از سنخ گناهان ما در جهان طبیعت یا عوالم دیگر نیست. گناهان اونها از سنخ خدای العیاذ بالله دروغ گفتن، غیبت کردن، مال مردم خوردن، بدی بیرا گفتن، اذیت و آزار کردن بندگان خدا، از این سنخ نیست، از سنخ نسیان و غفلت و بیتوجهی و مانند اینها نیست. اما مناسب با خودشون هست. وقتی که همه انسانها باید استغفار کنند، یعنی همه انسانها درجاتی از گناهان مناسب با خودشون و نقایص مناسب با خودشون دارن، اسمشو بگذاریم فقر. همه انسانها عین فقرند و به خاطر استنادشون به خدای متعال است که در طبیعت هستند، در برزخ هستند، در آسمان هستند، در ملکوت هستند، در اعلی علیین اسفل سافلین هستند، همه به خاطر استناد به خدای متعال است. و الا کل شیء هالک، همه عین هلاکتن. وقتی عین هلاکت بودن، اینا یک آن نمیتوانن حضور و وجود داشته باشن در هیچ مرتبه از مراتب عالم، اما با استناد به خدای متعال میتوانن. بنابراین همه موجودات فقیرند و این فقر درجه بزرگی از گناه است. خب حالا اگه کسی تقاضا کرد، فرض کنید که هیچ گناهی هم نداشت، اگرچه گفتیم همه دارن به نوعی، اما اگر هیچ گناهی هم نداشت، حداقلش اینه که بر مراتب کمالاتش افزوده می شود. در آسمان اول بوده، دعایی کرده است که قابل اجابت نیست، میبرنش آسمان دوم، آسمان دوم میبرنش بالاتر، بالاتر، بالاتر. میدونید که این بالاتری هم انتها ندارد، میرسه به اسماء خود، چون آخر این کمالات اینه که میرسه به عوالم مربوط به اسماء خدا و مشاهده اسماء خدای متعال. ما اینجا میخونیم که اللهم اینی اسألوک من بهائک، بعد هم میگیم و کل بهائک بهی، بهی که از اسماء خدای متعاله، جمیلی که اسماء خدای متعاله، جلیل اسم از اسماء خدای متعاله. خب بعد از این که ما دنیا رو طی کردیم، آسمان ها رو اول و دوم و هفتم رو طی کردیم، عبور کردیم، از عرش و کرسی هم گذشتیم، تازه وارد عوالم مربوط به اسماء و صفات خدای متعال میشویم. به چه منظور؟ مشاهده این اسماء، مشاهده این اسماء خدای متعال در عوالم خاص خودش لذتی دارد، آرامشی دارد، انس و طمأنینه ای دارد که اگر یک ذره به اندازه سر سوزن آن را در همه مراتب عالم هستی، یعنی در آسمان ها، زمین، فروتر و فراتر اگر توضیح کنند، همه از فرط خوشی و لذت دچار سکر ابدی میشوند که هرگز به هوش نیایند. اینجوری نیست که حالا بگیم که میریم اسماء خدا رو تماشا میکنیم، مثل اینکه رفتیم یه فیلم میخوایم نگاه کنیم، بگیم نه ما فیلم نمیخوایم نگاه کنیم، مثل اینکه داریم یه تصویر نگاه کنیم، بگیم حالا ما حوصله تصویر نداریم، میخوایم بگیریم بخوابیم. نه، همچنان که در جهان طبیعت ما لذت‌هایی داریم، اینو بی نهایت برابرش کنیم میشه آسمان اول، اون چه در آسمان اول هست رو بی نهایت برابر کنیم میشه آسمان دوم. و همینطور وقتی به اسماء صفات خدا متعال میرسه، دیگه از حد گفتن هم خارج هست. و وقتی به اینجا کریس این ارتقاء طولی و سعودی رو میخوام خدمتتون عرض کنم که اینگونه نیست که انسان‌ها به یه جایی برسن دیگه تموم بشه و احتیاج به دعا نداشته باشن و دعایشون مؤثر نباشن. ارتقاء درجات به این معناست که اینا میرسن به درجاتی، آخرش میرسن به اسماء خدای متعال و مشاهده اسماء، مشاهده هر یک اسماء از اسماء خدای متعال اگر به تفصیل لایق اسماء انجام بشود، نه لایق شاهد و مشاهد، لایق اسماء اگر انجام بشود، اگر کسی از ازل تا به ابد مشغول تماشای یکی از اسماء خدای متعال باشد، باز هم به تماشای تمام کمالات و لذائذ و حسنها و ظرافتها و لطافتهای آن اس و عوالم مربوط به آن اس نائل نخواهد شد. بله، البته اگر این گونه باشد که کسی که اسمی از اسماء خدا رو مشاهده میکنه در حد و لیاقت و استعداد خودش مشاهده کنه، اگر این گونه شد اسم جمیل رو تماشا میکنیم، بعد 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 1 میلیون، 10 میلیارد سال تموم میشه، میریم اسم بعدی، اسم بعدی، اسم بعدی، اسم بعدی، همینطور ادامه پیدا میکنه. این کالا چند تا اسمو میریم دیگه، حالا خیلی اینا رو نمیشه گفت کالا آیا همه میرن نمیرن چه جوری میرن، اینا خیلی معلوم نیست. هر کس متناسب با استعداد و قابلیت و تلاشش در جهان طبیعت ممکنه و الطاف الهی، الطاف ازلی الهی، شفاعت خاندان پیامبر، هر کس ممکنه به اسمای میرسه. حالا فرض کنید که کسی اسم جمیل رو نگاه کرد، چندین میلیارد سال تماشا کرد، بعد دید که نه انگار دیگه همیشه دیده، میره اسم جلیل رو نگاه میکنه. بعد از این که اسم جلیل رو نگاه کرد، دوباره برمیگرده میاد سر جای اولیش اسم جمیل رو، میگه عجب، چون استعداد پیدا کرده، قابلیت پیدا کرده. حالا دوباره میبینه که تمام اون چه که در این حوزه اسم جمیل الهی میبینه تمام نو است، گویی به همین مدتی رو که از این اسم فارغ شده است ابداع شده است. دوباره اینو تماشا میکنه به اندازه قابلیت خودش، باز میره اسمی که قبلا نگاه کرده بود. حالا وقتی به اسم جلیل که میرسه میگه عجب، انگار اسم جلیل رو من اصلا ندیده بودم و مشاهده نکرده بودم. و اگر قرار باشه که همین جوری بین همین دوتا اسم در حرکت باشه، ارتقا پیدا کنه، بره اسم جلیل رو نگاه کنه، اسم جلیل رو نگاه کرد، دوباره برگرده اسم جمیل رو نگاه کنه، هر بارم نو هست، نه کهنه قبلی و تکرار قبلی. اگر اینجور باشه، از ازل تا به ابد اگر کسی بخواهد به تمام مراتب و مدارج و بواطن این دو اسم بخواهد، هر دو اسمی ها، من حالا این دوتا رو گفتم، شما بفهمید، اسم نور، اسم قادر، اسم مرید، اسم حی، هر اسمی که باشه، اگر از ازل تا به ابد به مشاهده همین دو اسم خواهد بپردازه، کما هو و حقا انجام نخواهد شد. حالا شما حساب بفرمایید که اسماء خدای متعال نامتناهی است. اگه قرار باشه که مختصر هم هر یک از این اسما رو نگاه کنه، آنگونه که خودش لایق هست نگاه کنه، هر کدام رو مثلا 10 دقیقه نگاه کنه، چون اسماء خدای متعال نامتناهی، 10 دقیقه زب در نامتناهی میشه نامتناهی. پس از ازل تا به ابد اگر کسی نگاه مختصر به اسماء کنه آخر نداره، به مشاهده مختصر و مجمل اسماء هم موفق نمی شود. اگر بخواد به دقت نگاه کنه، به دقت یک اسم رو اگر بخواد مشاهده کنه، از ازل تا به ابد زمانش گرفته خواهد شد. بنابراین یا در دنیا به اجابت می رسد، یا در آخرت به اجابت می رسد، و یا گناهانش برطرف می شود، و اگر گناهی هم نداشت، بر فرض که نداشته باشه، بر درجاتش افزوده میشه. این درجات هم محدود نیست و پیوسته و پیوسته کسی دعایی کند که قابل اجابت نباشه، گناه هم نداشته باشه، بازم پیوسته قابلیت ارتقا رو داره، مخصوصا وقتی به مرتبه اسماء خدای متعال رسید، اونجا دیگه اول و آخر ندارد. روایت بعدی رو هم بخونم، گمان میکنم که قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مؤمن دعا الله سبحانه وتعالى دعوتا، اگر مؤمنی خدای متعال رو بخواند، دعا کند، طلب کند از خدای متعال، من تو چی طلب کنه؟ ليس فيها قطيعة رحم، به شرط اینکه تو این دعاش قطع رحم نباشد. قطع رحم نباشه یعنی اینکه نگه خدایا فامیلای منو از من بگیر، نگه خدایا فامیلای منو بنداز یه شهری که نبینمشون، نگه خدایا اینا شرشون رو کم کن که دیگه هیچ وقت من هیچ جا نبینمشون، از این دعاها نباشه. قطع رحم از گناهان کبیره و بزرگ و دارای آثار منفی بر نفس است، به گونه ای که هیچ عبادتی نمیتواند آن را جبران کند، خودش باید خودش را جبران کند. بسیاری از گناهان هست که عبادات دیگر جبران میشه، مثلا کسی دروغی گفته است، غیبتی کرده است، حالا اگر رضایت اون کسی رم که غیبتش رو کرده نگرفته، ولی بالاخره از طریق دعا کردن، از طریق عبادت کردن، از طریق جبران عملی کردن و مانند اونها، اینو قابل جبران هست. بالاخره این حتی درسته که حق الناس از بین رفتنی نیست، آدم رو نگه می‌داره، ولی بالاخره در یه جایی میرسه که حق الناس رو باید یه جوری پا به پا شد خدای متعال درست کنه. در یه جایی میرسه که اونم در عالم قیامت، در عالم قیامت کسی که به گردن دیگری حقی داشته باشه، یا گناهانش رو واگذار می‌کنه به او، یا ثواب‌های او رو می‌گیره، یا اینکه نه، حقی به گردن ما داره، اون کسی که به ما گردن حق داره گناه نداره به ما بده، ما که حق او رو ضایع کردیم ثوابی نداریم بهش بدیم. خب یه راهش اینه که برم به جهنم، ولی با توجه برخی از اعمال دیگری رو که انجام دادن زمینه فراهم میشه برای شفاعت، امکان شفاعت در عالم قیامت وجود داره، حتی در مواردی رو که به نظر امکان پذیر نیست. ولی اینا دیرترین مرتبه شفاعت است. یعنی کسی بخواد درباره حق الناس شفاعت، به عنوان نمونه اگر کسی در راه خدا شهید شود، اولی قطره خون او که بر زمین ریخته شد تمام گناهانش، چه گناهان شخصی چه گناهان اجتماعی عمومی و مانند اون، همه بخشیده می شود. ممکن حق الناس هم گردن داشته باشه، اما شهید رو به خاطر حق الناس جای از این سوال جواب نمی کنن. آیه ثم انکم لمحذرون شامل اونها نمی شود. یعنی جایی که میان خب بیار ما هم سوالتون کنیم، شامل حال شهید نمی شود. خدای متعال هر کسی که حقی به گردن شهید داشته باشه طلبش میکنه، بهش میگه چقدر میگیری که رضایت بدی؟ خب کیه که در درگاه خدای متعال بگه که من رضایت نمیدم؟ البته انقدر عطای خدا بسیار زیاد هست که همه رضایت خواهند داشت. بنابراین حالا من نمونه شهید رو خدمتتون عرض کردم، یعنی راه وجود داره، منتها آخرین درجه شفاعت ها و آخرین درجه بخشش هاست که حتی ممکنه که کسی گذرش به جهنم هم بیفته. حالا در روایات داره که شیعیان به جهنم نمیرون و شفاعت میشوند، ولی بالاخره اگه کسی حق الناس به گردنش باشه به جهنم هم که برسه، بعد از مدتی قابلیت و لیاقت شفاعت رو پیدا میکنه و بالاخره آخر کار حق الناس باید از بین برود. خب حالا اگر که اما در مورد قطع رحم این گونه نیست. هر گناهی، حالا من دقت نکردم آیا همه گناهان همین گونه هستن یا نه، حالا احتیاج به فکر و تأمل داره، ولی این گناهایی رو که علی ظاهر ما میشناسیم همه اینها قابل جبرانن با یه عبادت دیگری، ان الحسنات یذهبن السیئات، ثواب های دیگر، عبادت های دیگر، حسنات دیگر رو انجام بدهد و اون گناه رو از بین ببرد، شدنی است. اما در قطع رحم تنها وصل رحم و سله رحم است که جبران می کند، هیچی جبرانش نمی کنه. یعنی کسی قطع رحم کرده است، روزی 100,000 رکعت نماز بخونه، این قطع رحم رو جبران نمی کنه. اگر کسی قطع رحم کنه بره در راه خدا مجاهده کنه، این جبران نمی کنه. اون مواردی خدمت رو عرض کردم مثل شهادت، اونا استثناست، و الا این کارهایی که انسان انجام میده، دعا میکنه، ذکر میگه، انفاق میکنه و مانند اینها، اینا جای اون چاله ای رو که قطع رحم ایجاد کرده است اونو پر نمی کند. تنها سله رحم است که جای آن را پر میکند. این یه نکته در مورد قطع رحم که جایگزین نداره، یعنی گناهی است که هیچ جایگزین نداره مگر که مضاد خودش این رو جبران کنه. نکته دیگر این که مقصود از رحم هم همونی است که در روایات آمده است، ارحام، یک دسته ارحام نسبی هستند، دسته دیگر ارحام سببی هستند، دسته سوم ارحام معنوی هستند. این سه، هر سه جزء رحم حساب میشن. البته اونی که معمولا ما انسانهای معمول متعارف میشناسیم همون رحم نسبی است، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دایی، اینا رو میشناسیم، این یکی است. دوم نسبی ها رو دیگه خیلی نمیشناسیم، حالا برخی البته مراعات میکنن و میشناسن که بهتره، مانند خانواده همسر، حالا چه برای خانم چه برای آقا، این خانواده همسرشون هم اینم جزء رحمشون حساب میشود، اینم دوم. و سوم اون کسانی که نسبت معنوی به ما دارن، مانند انبیا، مانند اولیا، مانند امامزادگان، مانند علما، مانند کسانی که ما رو تعلیم دادن، چیزی بهمون آموختن، راهی به ما نشون دادن و مانند اونها که حقی به گردن ما دارن، اینا جزء ارحام حساب میشن. اگر در دعا قطع رحم نباشد، این یک، ولا اثم، گناهی هم درش نباشد، این گناه درش نباشه، معنیش اینه که دعات دعای گناه نباشه. مثلا کسی گناه دعا نکنه که خدای زور من بده یکی پس گردن فلان کس بزنم، خدای من قدرت بده تا یه بار یه نعره منم بکشم، اگر گناه دعایش امر نامشروع نباشد و همچنین بقیه موارد اگر اینجور نباشد، میگه مؤمنی دعا نمی کند که دعایش حرام نباشد، قطع رحم درش نباشد، الا اعطاه الله بها اهدا خصال ثلاث، مگر اینکه خدای متعال یکی از این سه تا کمال رو بهش میده، سه تا ویژگی بهش میده، اما ان یؤجل دعوته، یا فوری به اجابت میرسه در دنیا، و اما ان یؤخر له، یا میندازی یکم با تأخیر. و در عوالم دیگر عطایش میکند، و اما ان یدفع عنه من سو مثلها، و یا اینکه شرور رو ازش دور میکنه، بدیها رو ازش دور میکنه، نقائص وجودی رو دور میکنه. بعد قالو، کسانی که در حضور پیامبر بودند گفتن که یا رسول الله اذن نکثر یا نکثر، نکثر نکثر ببخشید، اذن نکثر، بنابراین حالا که اینجوره پس خیلی دعا کنیم. حضرت فرمود که بله اکثرو، خیلی دعا کنید. اصلا هم نگاه نکنید که این دعای دیشب اون به اجابت رسید یا نه، بالاخره یا به اجابت میرسه فوری یا میمونه برای عالم دیگر، یا این دعایی کردی همینجا ازت شرور رو دفع میکنه، بدیها رو دفع میکنه، گرفتاری ها رو دفع میکنه و سختی ها و مانند آن رو دفع میکنه. اینم یکی از امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه نقل شده، شخصی راوی میگه که سوال کردم که ایل عبادت افضل، چه عبادتی بهتر است از همه عبادات دیگر؟ فقال ما من شین احب و افضل الالله من ان یسأل و یطلب ما اندهو یا من ما اندهو. بهترین عبادت چیست؟ فرمود که بهترین عبادت عبارت است از دعا و تقاضا کردن از خدای متعال چیزهایی که نزد خدای متعال است نزد ما نیست. بعد و ما احد ابغض الی الله ممن یستکبر عن عبادته، میگه مبغوزتر و منفورتر نزد خدا از کسی که دعا نمی کنه و تکبر میورزه و میگه ما که این چیز را نمیخوایم نیست که نیست. اینم از این. یک نکته دیگر، دیگه آخرین نکته که اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که باز اینم یه سوال دیگری است. تا باز سه تا سوال رو که جزء سوالای مقدر بود خدمتتون عرض کردم، یک سوال دیگر اینه که آیا دعای انسان با علم و حکمت و مصلحت خدای متعال ناسازگار نیست؟ به تعبیر دیگه وقتی ما دعا میکنیم باید همیشه بگیم که خدایا اگر تو میخواهی اینو به ما بده، خدایا اگر راضی هستی اینو به ما بده، خدایا اگر مثلا تو میخواهی یا تو اراده کرده ای، اگر در علم تو هست، اگر در قضای تو هست، اگر در قدر تو هست. حالا یه کسی اینجورم بگه مانعی نداره، ولی آیا حالا اگر کسی گفت خدایا من اینو میخوام، الها کرد، اصرار کرد، آیا این با علم خدا منافات داره؟ یعنی لازمه این اصرار ما اینه که راضی به قضای خدا نیستیم، راضی به علم خدای متعال نیستیم، راضی به قدر الهی نیستیم، راضی به حکمت و مصلحت الهی نیستیم. مثلا چیزی از خدای متعال تعاضا کردیم، یه روز دو روز یه ماه دو ماه بعد میگیم ببینیم که خدای متعال ما نداد، بعد میگیم که خب اگر مصلحت بود خدای متعال میداد، پس ولش کنیم دیگه، نکنه خدا راضی نیست، بنابراین ما باید دیگه سکوت کنیم، از این بعد دیگه چنین طلبی نداشته باشیم. آیا باید این گونه باشد یا نه؟ اولا اینو خدمتتون عرض کنم که دعا مطلق است، به خاطر اینکه علت مطلق بودنش هم اینه که اجابت آن تنها عطای آن خواسته شده نیست. یعنی اگر مثلا ما از خدای متعال چیزی رو طلب کردیم یه ماه دو ماه شش ماه بهمون نداد، این معنیش این نیست که خب حالا تو بال نداده حتما مصلحت نبوده، پس بنابراین بعد هم ما این عطا رو نمی کنه پس دیگه ولش کنیم. نه، اون چرا که خدا دعایی رو کردیم خدای متعال یا در دنیا بهمون عطا می کند یا اگه در دنیا نداد از آف مضاعف و دهها و صدها برابر اون رو در عوالم دیگر ما عطا می کند. اگر در آخرت هم امکان پذیر نبود از گناهان ما کاسته می شود، اگر گناه هم نداشتیم بر درجات و قرب ما به خدای متعال و برخورداری از صفات و اسماء و کمالات و خدای متعال افزوده خواهد شد. وقتی این گونه که شد در دعاها دیگه نباید مقید کنیم که بگیم خدایا این را میخواهیم با اجازت، این را میخواهیم اگر تو اجازه داده باشی، رضایت داده باشی، یا اینکه این احتمال رو بدیم که دیگه حالا مصلحت نیست که خیلی سختگیری بر خدا نکنیم. خدا که این گونه نیست که یبرمه الهاه الملحین، خدا را کسی نمیتواند تحت تأثیر قرار بدهد، نمیتواند خدا را به کاری وادار کند. خدا آن چرا که خود میخواهد انجام میدهد، یا آن چرا که ما خواسته ایم با خواسته خدای متعال برابر است، خب خدای متعال همون به ما میده، هم خدا خواست هم ما خواستیم، یا اون چرا که ما خواستیم با خواسته خدای متعال برابر نیست، چیزی میدهد که ما راضی باشیم او هم راضی باشد، یا این که هیچ کدام از این دوتا نیست. اون دو نمونه دیگرش که کاسته شدن از نقایص، افزوده شدن بر کمالات و مانند اون. بنابراین آنچرا که از خدای متعال میخواهیم باید به جد، به اصرار، به الحاح بخواهیم و مطلقا هم تقاضا کنیم و مقید به هیچ امری نکنیم. البته در برخی از موارد هم در ادعیه داریم که مقید کرده، مثلا در تعقیبات نماز میگه خدایا اگر در این کاری که هست تو راضی هستی خیر و صلاح من هم هست، خب بد نیست، ولی اینگونه نیست که در همه دعاها اینگونه باشد. در بسیاری از ده ها، صد ها، هزاران دعا هیچ قیدی وجود ندارد، حالا در یک مورد هم قیدی وجود داره، در اون موردی قید وجود داره ما مقیدش رو میخونیم. بنابراین در تعقیبات نماز ظهر یا عصر خب میگیم خدایا اگر در این صلاح من است و رضای تو به اجابت برسان، اما در غیر از این دعا جای دیگه از خودمون چیزی اضافه نمی کنیم. وقتی میگیم که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت گل اسم، بعد بگیم خدایا اگر به صلاح من است، اگر تو راضی هستی، در اونجا همون گونه است. به تعبیر دیگه اصل در دعا اطلاق است و نامقید بودن و غیر مشروط بودن، اگرچه در برخی از موارد هم اگر دعای منصوص و معثور از ائمه علیهم السلام یا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر مقید بود، اون موارد استثناست و الا در غیر این موارد دعا مطلق است. یکی دو روایت رو نمونش رو بخونم براتون و تمام. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، قال الله عز و جل من فوق عرشهی، خدای متعال از بالای عرش اینجوری فرمود که یا عبادی اطیعونی فی ما امرتکم به، هرچی که بهتون گفتم انجام بدین، ولا تعلمونی به ما یصلحکم، لازم نیست که من یاد بدین که من چه کار کنم و چه چیزی مصلحت شماست، فانی اعلم بهی، من مصالح شما را میدانم، شما دعاتونو کنید، ولا ابخل علیکم مصالحکم، اول اینکه خدای متعال مصالح ما رو میداند، دوم اینکه بخیلم نیست، جواد مطلق است، پس میبخشد. شما دعا که میکنید مطلقا دعا کنید، دعا که میکنید ریز 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 رو بخواهید، درشته 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 هم بخواهید، قدم گذاشتن بر عرش خدا رو هم از خدای متعال بخواهید، اصلا به این فکر نباشید که حالا اون چیزی که ما میگیم مطابق خواست خدای متعال هست یا نیست. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا عباد الله انتم کالمرضا، یا بندگان خدا شما مانند مریض هستید، رب العالمین کالطبیب، خدای متعال مانند پزشک، فصلاح المرضى بما يعلمه الطيب، بما يعلمه الطيب و يدبره، یا يعلمه یا يعلمه، طبیب صلاح فرد مریض در اختیار پزشک است و اینکه او چگونه خواسته باشد و چگونه تدبیرش کنه و چگونه مداواش کنه، لا فی ما یشتهیه المریض، نه اون چیزی رو که مریض تقاضا میکنه و اشتها داره و یختره و پیشنهاد میکنه، الا فسلم الله امره تکون من الفائزین، هوشیار هوشدار که تسلیم خدای متعال باشید تا از اهل فوز باشید. خب تا اینجا این روایتی گفتیم، معناش اینه که خب خدا خودش میدونه چی کار کنه دیگه، شما نه بهش نگین این کارو کن اون کارو کن این کارو کن اون کارو کن، یعنی ما میدونیم مصلحتونو تو نمیدونی. روایت بعدی، و عن صادق علیه السلام، عجبت للمرء المسلم لا یغضی الله له بقضائه الا کان خیرا له، تعجب میکنم از انسان مسلمان که هر چی که خدای متعال در قضایش برای او آورده است خیر است، و این قرضه بالمقاریض، اگرچه بدنش رو با مقراض قطعه قطعه کنن، این مصلحت این انسان هست، این خیر او هست، و این ملک مشارق الارض و مغاربها، اگر همه دنیا رو خدای متعال بندهش بدهد بازم خیر برای این بنده، اگر در سختی چنانش قرار داد که انگار تو پوست گردو جاش کرده، اگر با انواع ابتلاعات و گرفتاری ها دست بنجه نرمی کنه، خیر اللهش هست، و اگر با خوبی ها و خوشی ها و مشرق زمین و مغرب زمین و همه دنیا رو در اختیارش قرار داد، باز هم خیر است. بنابراین حال که این گونه است و خدای متعال همه مساله را میداند، تقاضا کنید و دعا کنید و استعداد دریافت الطاف و عنایات خدای متعال را ظاهرا باطنا در وجودتون تقویت کنید، ان شاء الله به اجابت برسد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.